أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در مسئله اجتماع و امر نهی قبل از که وارد تنبیهات بشیم، یه نتیجه گیری آنچه که گذشت را با یک نگاه دیگری لازم انجام بدیم. سه تا ملاک از برای جواز اجتماع و امر نهی گذشت. یک ملاک جواز صرف الوجودی بودن امر بود. هر جا امر صرف الوجودی بود و نهی هم قهرن انحلالی و مطلق الوجودی است، خود صرف الوجودی امر حتی جایی که عنوان یکی باشه و فرقش فرق متعلق امر با متعلق نهی به نحوه اطلاق و تقیید جامع و فرد باشه، صرف الوجود تا چه برسه جایی که متباین باشن، صرف الوجودی بودن امر مجوز اجتماعه، یعنی مانع از سرایت و سریان این امری که خورده به جامع به نحو صرف الوجود به اون فردی که متعلق نهیه که نهی انحلالی و مطلق الوجوده. صرف الوجودی بودن امر مانع از سریان میشه. یه ملاک که این ملاک گفتیم اگه تمام شد حتی در جایی که در مسئله اولا هم تمام، یه ملاک هم تباین دو مفهوم شد، دو متعلق شد مفهومن، هرگاه متعلق ام به متعلق نهی دو عنوان متباین با هم بود مفهومن، منظور مصداق اون منوج باشه، یا این تباین در عالم مفهوم سبب میشه که اجتماع امر نهی لازم نیاد در شیء واحد، چون معروض همون مفهوم عنوانه و این متعدد یکی نیست، مگر جایی که جزء مشترک داشته باشه. اون جزء مشترک هم عرض کردیم راستی امر مطلق الوجود باشه، ولی اگه با صرف الوجودی بود که باز از باب ملاک اول درست میشه، اونم یک ملاک دوم بود، مسلک دوم بود که خود تعدد در عالم ذهن، این که دو مفهوم در عالم ذهن دو تا باشن مشترک هم نداشته باشن، حد جزء مشترک مفهومی هم نداشته باشن، اینم کافی است برای جواز. اینم یک وجه دوم بود یا ملاک دوم بود برای جوازش. یک ملاک هم تعدد معنون بود که جایی که دو عنوان معنون خارجیشون هم ترکیبش انضمامی باشه نه اتحادی. این دیگه خیلی روشن، اینجا جواز مسلمه. اینم ملاک سوم بود که از یقل ملاکات بود. ما حالا میخواییم یک بیانات هر کدوم از این ملاکات گذشت، ادلش و اشکالاتی که بر جواز شده و دفع اون اشکالات به تفصیل دیگه گذشت، اصل مسئله جواز اجتماع امر و نهی با همین سه ملاکی که بیان شد، هر یک از این سه ملاک رو هر کدوم، ملاک آخره که همه قبول دارن، اون دو ملاک اول و دوم که بحث کبرویست، اون هر وقت هر کی قبول کنه هر یکی از اون دوتاره طبق اون قائل به جواز خواهد شد. اگه کسی هم قبول نکنه، کافی ندونه نه صرف الوجودی بودن و بدلی بودن امر را برای عدم سرایت، نه تباین مفهومی را، چون مفهوم مثلا مرآت خارجه، باز در خارج یکی نباشه، قهرن ملزمه که ملاک سوم رو هر جا پیدا کرد قائل به جواز بشه، هر جا نبود قائل به امتناع بشه، که شاید مشهور این ره خیلی ها اختیار کردن، مثل مرحوم میرزا و آخوند و دیگران. و هر شد اون دو بحث اول کبرویست، بحث دوم سغرویست، اینا همه گذشت. فرق میان این هم گذشت که دو مسلک دوم و سوم در مطلق امر مطلق الوجودی هم میاد به خلاف مسلک اول. اینها نتایج بحث اصلی اجتماع امر و نهیه. خب این نتیجه که دیگه ما خواهیم اینجا حالا انجام بدیم قبل از ورود در تنبیهات، که یه بحث جدیدیست بهش توجه تفسیری نشده، گرچه در بعضی کلمات ممکنه اشاراتی بهش باشه، که ببینیم این ملاک ها، این ستا ملاک آثارش از نظر تعارض و تزاحم و این حرفا در این دو مسئله اولا و ثانیه که ذکر شد چیه؟ چون این سه ملاک برای جواز، خب هر جا هر کدوم از این ملاک ها درست شد، کبراش درست شد و صغراش هم شکل گرفت، قائل به جواز میشن. یعنی امتناع نیست، تعارض از نظر امتناع دیگه در کار نیست، ولی این که تعارض بین دو دلیل از راه از به جهت امتناع اجتماع امر و نهی که فی نفسه ثبوتاً تکلیف محاله، نه تکلیف به ما لا یطاقه، تکلیف به محال غیر از تکلیف محاله، خودش محاله اونجا که قبلا گفته شد. خب طبق یکی از این ستا دیگه اون تعارض از باب امتناع ثبوتی رفع میشه، ولی آیا این کافی است برای اینکه دیگه اون فعل صحیح بشه در مجمع یا نه؟ باز تفصیل داد بین موارد و موارد حتی بنابر جواز، همچنان که اشاره شد اونجا که طبق دو ملاک اول دوم اگر عبادی شد چون معنون واحده قصد قربت متمشی نمیشه از عالم به حرمت، مثلا یه استثناء بودیه گفته شد. خب فقط همین استثناء هست یا استثناءات دیگر هم داریم که در اونجا هم اینو تعارض شکل میگیره، مثل جایی که مندوه نباشه مکلف نتواند در خارج از اون مجمع انجام بده واجب را، این جایی که مندوه نیست چی؟ تعارض شکل میگیره یا شکل نمیگیره؟ قائل به جوازم بشیم، امرم متعلق به صرف وجوده، ولی غیر از این فردی که محرمه فرد دیگری برای این صرف وجود مقدور و مکلف نیست، مندوه نیست. اینجا تعارض شکل میگیره، تعارض شکل نمیگیره، احکامش چی؟ یک جمع‌بندی جامعی میخواییم بکنیم در هر دو مسئله و آثار این شقوق، عبادی بودن عبادی نبودن، مندوه داشتن مندوه نداشتن، اینا رو ببینیم آثارش چیه. ولی اول در مسئله اول بحث میکنیم، بعدم در مسئله دوم، چون دو مسئله داشتیم دیگه در اصل بحث. مسئله اول امر به جامعه و نهی از فرد اون جامعه، نسبتشون مطلق و مقید بود. سل و لا تسل فی الحمام، حالا این مثال سل و لا تسل فی الحمام عبادیه، ممکنه مثال عبادی نباشه، بگیم مثلا اقرأ سورتن فی کل یوم ولا تقرأ من القرآن ولا تقرأ القرآن فی الحمام، قرائت قرآن هم عبادی نیست، خود قرائت واجب، جمع عبادی نیست. خب جایی که متعلق اهم مسئله اول اینه صرف الوجود جامع نه صرف الوجود متعلق نهی مصداقی از اونه، این مورد مسئله اوله. ببینیم اینجا اگر مندوه نداشت چی میشه، اگر مندوه داشت چی میشه، اگر عبادی بود چی میشه، اگر غیر عبادی بود چی میشه، نتیجه نتایج این مسئله اول رو ببینیم. بنابر جواز، بنابر امتناع روشن تعارضه، باز قید بزنیم مطلق رو به غیر فرد محرم، بنابر امتناع که لازم نیست قید بزنیم، نتایج رو رسیدگی کنیم همه شقوقش رو. ملحق هم میشه به این ملاک اول در مسئله اول، جایی که امر بخوره به طبیعت به نحو صرف الوجود جامع بدلی، نهی بخوره به قید یا تقید نه به مقید، که اونجا گفتیم این علی جمیع المبانی جایزه چون قید و تقید غیر از مقید غیر از جامعه. مثلا بگه سل بعد بگه لا تجعل صلاتک فی الحمام، از صلات نهی نکرده در حمام، از اینکه صلات خودشه، از این قید در حمام بذاره، از تقید به این که در حمام قرار بگیره یا این که در حمام انجام بشه، از این قید بخواد نهی کنه. قبلا اشاره کردیم که این مثل موارد تعدد معنونه، این خارج از بحثه. اینجا وقتی نهی به قید بخوره مثل یعنی که بگه نماز بخون و در نماز به اجنبیه نگاه نکن، به اجنبیه نگاه نکن در نماز، این متعلق نهی غیر از متعلق امره. جامع همینجور جامع صلات رو بشه امر بکنه، میگه حالا این صلاتی که معروفه این خصوصیت را بعدش انجام نده یا حینش انجام نده، نذاری این صلات در کون فی الحمام باشه. مثلا این کون فی الحمام که مقوله کونه، این معنی آن انه اونی که مأمور بهه خود فعل صلاته، اون غیر از اینه. قبلا هم گفتیم اینم ملحق میشه به همین ملاک سوم که قبلا گفتیم این خارج از بحث امر به جامع و نهی از در مناقشه با بحث مرحوم آغازی ها که میخواست برگردونه این موارد مسئله اول به نهی از تقید و امر به جامع، که ما گفتیم این خروج از فرضه. بله جایی که نهی بخوره به تقید یا قید، نه به مقید، قید و تقید غیر از جامعه، غیر از مقیدات مقیده، اینا دوتا اون یقینا جایزه، ولی زا اونم میشه ملحق به اینجا. خب این دو نحو را بررسی میکنیم در مسئله اول، که خب اگر مندوحه بود روشنه بنابر جواز در به ملاک اول، یا اینکه نهی خورده باشه به قید یا تقید، نه تعارض نه تزاحم، تعارض نیست چون امتناع نیست، اجتماع بر یک سرایت نیست بر یک موضوع، تعارض و تنافی به جهت امتناع ثبوتی در کار نیست، تزاحم هم نیست چون مکلف قادره بر امتثال هر دو، هم نهی را امتثال کنه چون مندوحه داره میتونه نماز را خارج از حمام انجام بده، میتونه قرآن را خارج از حمام بخونه، میتونه مقید ذات مقید را بیاره قیدش نیاره تقیدش نیاره، بس تزاحمی هم نیست، قابل امتثال هر دو، عرض نه داخل در تزاحم نه داخل در تعارض روشن حکم. فرقشون فقط این دو حالتی که فرض کردیم ملاک اول و ملحق به ملاک اول گفتیم مسلم این جوازش نهی از تقید یا قید، اینه که در ملاک دوم در ملاک طبق ملاک اول اگر عبادی باشه مأمور به، مکلفم عالم به حرمت اون مقید باشه اون فرد باشه، اگر به سوء اختیارش خاص اون جامع را در اون فرد محرم انجام بده قصد قربتش نمیاد، چون فعل یکیه، مقید هم محرمه هم چون محقق جامعه صرف الوجوده میخواد بشه مأمور به و امتثال مأمور به، قصد قربت گفته نمیاد جاهایی که فعل خارجی یکیه نمیشه اینه اضافه کرد به مولا، ولو حرمتش به عنوان دیگری باشه، تا چه برسه به همون عنوان باشه ولی به نحوه عام و خاص مطلق و مطلق و مقید، این رو نمیشه چون فعل یکیه بگه بر خاطر مولا، یعنی در باب قصد قربت اضافه بر تحقق متعلق و امر و نهی یه چیز دیگه هم لازم داریم که این فعل واحد خارجی رو بتونیم اضافه کنیم به مولا، و با وجود چنین قبح عقلی ولو از جهت دیگری دیگه این فعل حسن نیست، نمیتونه اضافه بشه، عنوان قابل اضافه نیست، بس فعل رو اضافه کنیم. در قصد قربت این لازمه فعل واسطه حسن باشه، کافی نیست که عنوانش حسن باشه، نه دیگه در باب قصد قربت این رو میگن دیگه، بحثش هم فقهیه دیگه، در جای خودش در خود فعل را باز میتونیم اضافه کنیم به مولا، اون عمل را باز میتونیم اضافه کنیم، وقتی عمل قبیحه ولو معصیته ولو به عنوان دیگر، دیگه این را کسی نمیتونه بگه برای مولا انجام میدم، عقلی قبول نداره، ادله قصد قربت در عبادات این را هم باطل میکنه قطعا. خب ادله قصد قربت حیثی نیست، وجودیه واقعیه که اون فعل را که ایجاد میکنه اونه بتونه اضافه کنه بر مولا. ولذا فعلی که ولو به عنوان دیگری حرامه مبغوزه، این نمیشه که بگیم برای مولا انجام بده، این معصیته بالاخره این فعل. حالا که معصیت شد نمیشه که بگو برای مولا انجام میگیریم میده، گرچه یه عنوان محبوبی هم برای مولا برش منطبق باشه. این فرق میمونه که طبق جایی که امر به صرف وجود باشه، نهی از فردش باشه، اگر عبادی بود با علم به حرمت نمیشه، ولی با جهل به حرمت میشه، قصد و غربت هم متمشی میشه. ولذا با علم به حرمت اجتماع امتناع تو کار نیست، امتثال ممکن نیست، چون یکی از قیود عبادی قصد و غربت، این از مقدور مکلف دیگه نیست با اون تفسیری که برای عبادیت هست که بتونیم فعل رو اضافه کنیم به مولا و برای مولا انجام بدیم و حسن فعل حسن باشه، دیگه اون حسن نداره. ولی جایی که امر به جامعه و نهی از قید یا تقیده، اونجا عبادی هم باشه اونجا مشکلی نیست، چون دو چیزه، دو فعلا، یکی تحقیق اون قیده، یکی تحقیق اون ذات مقید و جامعه که اون جامعه رو میشه اضافه کرد به مولا. درسته این جامعه رو آورده با این قید با هم انجام داده، ولی اصل جامعه رو مولا میخواد و اینم میتونسته انجام بده، ولو در فرد دیگری هم جدای از این، حالا آمده در این فرد انجامش داده، اصل انجام دادن جامعه را به خاطر مولا تونه انجام بده. دو تا فعل در حقیقت انجام داده، مثل همون نظر به اجنبیه و صلات، که یکیش یه فعلش مضاف به مولاست، فعل دیگرش که مقوله دیگری است، عین مقوله، عین هرچی که قید تقید، یه فعل دیگری است تحت امر نیست، این فعلش معصیته، اون فعلش که میتونست در انجام بده جای دیگه هم انجام بده، اون میتونه اضافه کنه. برای چی او را انجام دادی؟ به خاطر مولا انجام داد، امر کرده بود او را انجام بده، منم انجام. اونجا دیگه عبادی بودن هم در این فرضی که ملحق کردیم به مسئله اولا و گفتیم این مسلمه درش اجتماع امر و نهی نیست، اینجا عبادی هم اگر شد باز اشکالی در کار نیست، چون تعدد فعل در خارج در حیره دو مقوله را و دو فعل را در خارج ایجاد میکنه، یکی قید یا تقید، یکی هم فعل جامعه. خب این در جایی که مندوحه هست روشنه، پس نه تعارض نه تزاحم، فقط دو فرق، یک فرق بین این دوتا هست که اگر عبادی بود مکلفم عالم به حرمت بود، در جایی که نهی از مقیده نه از قید یا تقید، از تو غربت متمشی نیست. ولذا اگر انجام داد باطله، از بابا که قصد غربت نکرده، نه از باب این که امتناع هست. ولی اگر قصد قربت ازش بیاد مثل جاهل، امتثال هم شده، هم امتثال کرده هم کار حرام انجام داده. این همش این در فرض مندوه داشتن روشنه که آثار قول به جواز هم یکیش همینه، یعنی جایی که امر به جامعه و نهی از فرده. مهم جاییست که مندوحه نداشته باشه. حالا اگه مندوحه نداشت، یعنی مکلف در غیر از حمام نمیتونه نماز بکنه، جای دیگه نمیتونه نماز بکنه، به هر جهتی فرد از اون جامعه‌ای که مأمور به به نحو صرف الوجود، فردی خارج از این، فردی که توأم با حرامه، جایی که نهی از مقیده، یا خود اون فرد حرامه منیان انه، جایی که نهی به فرد خورده، فرد دیگری را غیر از این فرد محرم نمیتونه مکلف انجام بده. اینجا که مندوحه نداره چی میشه؟ نه تکوینا قادر نیست، لازمه سوء اختیار نیست، جای دیگری نداره و نمیتونه بره جای دیگه. فرض کنید خارج از حمام نمیتونه نماز بخونه به هر جهتی، فقط داخل حمام میتونه نماز بخونه یا قرآن بخونه. این مکلفی که مندوحه نداره، اینجا آیا تعارض میشه یا تزاحم اجتماع امر و نهی؟ لازم نمیاد، یعنی امر به جامع ولو جایی که مندوحه نداره و نهی از فرد یا نهی از تقید و قید این دوتا امر و نهی اینجوری بازم سرایت درش نیست، چون ما گفتیم سرایت از جامع به فرد نمیشه، حتی جایی که منحصر فردش به این فرد، انحصار سبب سرایت امر از جامع به فرد نمیشه، قبلا گفتیم. پس امتناع از ناحیه تنافی و تعارض، از ناحیه امتناع و اینکه تکلیف محال باشه، خودش اجتماع ضد این باشه، لازم نمیاد. ولی گفتیم قبلا هم اشاره کرد، این کافی برای نفی تعارض نیست. خیلی جاها تکلیف به دو تا تکلیف با هم تنافی به ذات ندارن، ولذا ذاتن و ثبوتن ممتنع نیستن، ولی از باب اینکه تکلیف به ما لایتاقه میشه متنافی با هم. خیلی جاها اینجوری بود، قبلا هم اشاره کردیم، مثل امر به ضد اینه که ثالث ندارن، گفتیم اینا موضوع هر کدوم غیر موضوع دیگری است. ولی چون مستلزم تکلیف به ما لا یطاقه، به ما غیر مقدوره، باز بینشون تعارض ایجاد، تنافی ایجاد میشه و تعارض ایجاد میشه. از باب تکلیف به محال به ما لا یطاق، نه از باب تکلیف محال. خود این دو تکلیف محال نیست جعلش، مثل امر و نهی در یه چیز، ولی از باب تکلیف به محال یا تکلیف به ما لایتاق، جایی که مقدور نباشه، خب بله تعارض و تنافی درست میشه. حالا اینجا چگونه است؟ اینجا در جایی که مندوح نیست، در این مسئله اول هر دو فرضش، چه امر نهی خورده باشه به مقید، چه خورده باشه به قید یا تقید، در هر دو فرضش، در این مسئله اولا تکلیف ها محال نیستن، فی نفسه اجتماع ضده لازم نمیاد، سرایت درش نیست، ولی تکلیف به ما لایتاق هست. گفتم اینجا تکلیف به ما لایتاق هست. چرا؟ چون امر به جامعه صلات، صرف وجود صلات، برای کسی که غیر از این فرد محرم فرد دیگری را قادر نیست براش، و نهی از این فرد یا نهی از تقید یا قیدش، حالا هر جور، و هر یک از اون دو نحوی که در مسئله اول گفتیم، گفتیم دومیش مسلمه پیش همه، اولیش محل بحثه و ما قبول داریم املاک جوازه. این دوتا امر و نهیا گرچه فی نفسه محال نیستن، چون متعلق هر کدوم غیر از دیگریست، اون صرف وجود جامعه میمونه رو حد جامعهیش، صرف وجودیش، این به فرد خورده یا به قید و تقید خورده، و اینا دو چیزن، مثلا دوتا معروض به ذات یا بالعرضن، حتی بالعرضن، پس از اون نظر محال نیست. ولی خب مکلف اینجا نمیتونه، اینا مثل ضدین لا ثالث لهما. چرا؟ چون این فرد را اگه بخواد انجام بده تا اون جامعه صرف وجود انجام بگیره، نهی عصیان شده. اگه بخواد ترک کنه تا نهی امتثال کنه، چون فرد دیگری از صرف وجود مقدور نیست برش، امر به جامع به نحو صرف وجود ترک میشه، عصیان میشه. پس امتثال هر دو ممکن نیست، عصیان هر دو هم ممکن نیست، چون بالاخره مکلف اینجا یا انجام میده این فرد یا انجام نمیده. اگه انجام داد شق ثالث نداره، اگه انجام داد جامع را به نحو صرف وجود انجام داده، امر امتثال کرده، اون یکی را عصیان کرده. اگه انجام نداد، نهی امتثال کرده، امر عصیان کرده. یعنی نه امتثال هر دو مقدوره براش، نه عصیان هر دو مقدوره براش. مثل همون حرکت سکونه، ضده ای نیست که ثالث نداره. و این معناش چیه؟ معناش اینه اینجا این اطلاق امر با این نهی از این فرد یا از تقید و قید، این اطلاق امر با این اطلاق نهی، نه با هم متعارض میشن، نه از باب امتناع اجتماع، از باب تکلیف به محال. چون اطلاق امر نه مطلق میتونه باشه، چون طلب ضدینه با اون نهی، نه مشروط به نحو ترتب میتونه باشه، چون ترتب جایی معقوله که گفتیم ضدینی باشن که ثالث داشته باشن، اگه ثالث نداشته باشن دیگه ترتب معقول نیست. یا به عبارت بهتر اینجا امر به جامع و صرف وجود صلات مشروط به عصیان نهی هم محاله، چون عصیان نهی به چیه؟ به اینکه انجامش بده، فرد انجام بده. خب اگه انجام بده که اون جامع انجام گرفته، تحصیل حاصله، پس نمیتونه امر مطلق کنه با این نهی، طلب ضدینه. نمیتونه امر ترتبی مشروط کنه، بگه اگر این نهی را عصیان کردی و مخالفت کردی جامعه را ایجاد کن. عصیان امر مخالفت، عصیان نهی و مخالفت نهی بشه به اینکه انجامش بده، ارتکابش کنه. با ارتکاب اگر که جامعه شکل گرفته، چون مقید را که ایجاد میکنه جامعه و مطلق در زمین مقید شکل گرفته. معناش اینه که امر به جامعه مشروط به عصیان اون نهی هم نمیتونه بکنه، چون تحصیل حاصله. مثل ضده نیست که ثالث ندارن، بگه اگر حرکت نکردی سکون کن، اگر سکون نکردی حرکت کن. اگر سکون نکرد خودش حرکت کرده دیگه، تحصیل حاصله. پس میشه مثل موارد چی؟ ضده اینی که ثالث ندارن. پس تزاحم هم در اینجا نداریم، تزاحمی که علی القاعده است. چی داریم؟ تعارض داریم. از اون تزاحماییست که منتهی به تعارض میشه، یعنی علی القاعده نمیتونیم درستش کنیم، چون القاعده جایی درست میشه، علی القاعده جایی درست میشه که امکان ترتب باشه، امر مشروط ترتبی معقول باشه. هر جا بین متزاحمین و متضادین امر ترتبی معقول نبود، محال بود، مثل ضدینی که ثالث ندارن، تعارض بین اطلاقا شد. ولی در ضدین که ثالث ندارن در بحث تزاحم خوندید همه قائلن اونجا تعارضه، اونجا دیگه علی القاعده تزاحم نیست، اینجا میشه همینجور. خب لازمه است چیه؟ لازمه است که امر شامل نشه این فرد را، در جایی که مندوحه نداره مکلف امر شاملش نمیشه، مطلقش تکلیف مالایطاق با اون نه مشروطش هم معقول نیست. اطلاق امر و با اطلاق نه تعارض میکنه، تساقط میکنه. وقتی تعارض کرد از جهت این مثل تعارض در موارد ضدینی که ثالث نداره، بلکه مصداق همونه دیگه، دلیل بر اینکه اینجا این صلات صحیحه و ملاک داره هم نخواهیم داشت. یا اگر واجب توسلی بود این واجب توسلی، ملاکش اینجا هست، چون دلیل بر ملاک ما اطلاق خطابه، حالا اطلاق ترتبی، اطلاق ترتبی که اینجا نداشتیم محال شد دیگه، دلیل بر وجدان ملاک هم نخواهیم داشت. و وجهی برای صحت هم نداریم، فرضاً اگر جایی که اگر این باطل بعد با اگر ملاک حاصل شده باشه قضا نداره، اگر نشده باشه قضا داره، اینجا نمیتونیم اثبات ملاک کنیم تا نفی قضا رو کنیم، نمیتونیم نتیجه صحت رو اثبات کنیم یا صحت فعل در صلات رو در اینجا اثبات کنیم، چون امر نداریم، نه امر اطلاقش میتونیم بشه عمل کنیم، چون طلب ضدین محاله، نه مشروطش را به نحو ترتب، چون اونم اینجا محاله. بنابراین امر ساقط میشه، امر و نهی اینجا ساقط میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، نمیتونیم اثبات صحت کنیم، نمیتونیم اثبات ملاک کنیم. این مقتضای قاعده اینه. ولی اینجا یه نکته عرفی میاد دخالت میکنه، این مقتضای قاعده رو خراب میکنه، و اون اینه که بالاخره ما عرفن و عقلایان احتمال نمیدیم که صلات در مثلا حمام یا در قرائت قرآن در حمام که قیدش یا مقیدش منهیون انه، اگر مندوحه باشه صحیحه، ملاک داره، اگر مندوحه نباشه فاسد میشه، ملاک نداره. این محتمل نیست از نظر عرفی، محتمل نیست که این مأمور به جایی که مکلف عاجز نیست از فرد دیگرش میتونه این جامعه رو در فرد غیر حرام یا غیر مقرون به حرام انجام بده، اونجا بگیم اگر در مقرون انجام داد صحیح هست و بلاک داره و واجد همه یه چیزه، اما اگر عاجز بود قادر نبود در غیر این انجام بده، اینجا دیگه ملاک هم رفع میشه از این صلاتی که در یا قرائت قرآنی که در حمام میگه، محتمل نیست. اگر اونجا ملاک داشت یا به طریق حالا باز ملاک داشته باشه، قدرت عدم قدرت بر انجام فرد دیگری که خارج از مقرون به حرامه فرد محرمه، قدرت و عدم قدرت بر اونی میتونه این ره ملاکشی. خیلی خوب، شرط اتصاف چیه؟ قدرت که داره، قدرتی که شرط اتصافه که داره، چون قدرتی که شرط اتصاف همون قدرت چیز دیگه، قدرت فی نفسه، فی نفسه بر هر کدوم از این دو فرق قدرت فی نفسه داره، شرط اتصاف اونجاست، قدرت جمع نداره، مثل ضدینه، ولی قدرت فی نفسه داره بر هر کدوم. ولذا در چنین مواردی این حرف عرفیت نداره، یعنی عقلاییت نداره که بگیم جایی که مندوه نیست ملاکم از بین میره، با اینکه مقدوره، بالاخره فعل مقدوره فی نفسه، نمیتونه جمعش کنه با نهی. اونجا همین نهی بود در با نهی با حرام هم انجامش داد، ملاک داشت، با همین چیزی که باز ترکش میکرد انجامش داد، ولی در اینا ملاک داشت، قدرت شرعی اونجا هم به معنا نبود ولی باز انجام داد، ملاک داشت. اینجا هم همینجور قدرت عقلی هم که همون قدرت بر اصل فعل فی نفسه گونم داره. بنابراین این دلالت التزامی عرفی درست میشه اینجا، دلالت التزامی عرفی یا عقلایی درست میشه که در حالا که در مورد وجود مندوه صلات در مورد حرام مجمع در مجمع، یعنی جایی که با فرد محرم یا قید محرم انجام میگیره، واجد ملاکه، پس جایی که قدرت بر اون فرد من خارج از من مجمعم نداره، اونجا هم این ملاکش داره، ولی امرش نمیتونه مولا بکنه، امر مطلق کنه محاله، امر مشروط کنه تحصیل حاصله، تعارض در امر درست میشه، ولی دلالت التزامی خطاب سله که در مواردی که مندوه هست شامل میشه این فرد در مجمع را، فرد مقرون با حرام را، و میگه درش ملاک است، این دلالت اینجا را میگیره، پس ملاک امر ثابت میشه. وقتی ملاک ثابت شد داخل میشه در باب تزاهم، وقت میگیم که این ملاک اگه اقوا بود، این دلالت التزامی اینجا رافع تعارض میشه، نافی تعارض میشه، یعنی سبب میشه که اینجا اگه این ملاک، اگه گفتیم ملاک صلات اقوا از ملاک اون قید محرم یا مقید محرمه، خیلی خوب فرد محرمه، حرمت مقید میشه و ساقط میشه از اون مورد. چرا؟ یعنی میشه واجب با نبودن مندوه صلات در اون با اون قید حرام یا با مقید حرام میشه واجب، حرمتش ساقط میشه. چرا؟ چون اهمه، و گفتیم همه خطابات مقید به عدم اشتغال به اهمه، اینجا اشتغال به هم داریم، ملاک اهم داریم، قید حرام هم قبلا گفتیم قید حرمت، این حسه از حرام قید حرامه، قید حرمت قید حرام میشه، این حسه از حرام که با اشتغال به اون ملاک اهم و تحصیل ملاک اهمه، این اصلا محرم نیست، میشه واجب و حرمت ساقط میشه، و طبق اون بحثی که در جای خودش گفته شد، اگر این در صورتی که ملاک صلات اهم باشه روشنه، اما اگر متساویه این شد، دوتا ملاک متساوی بودن، اگر اینجوری شد که ملاک حرمت اهم، ملاک وجوب اهم شد، وجوب هم کشف میکنیم فعلی شده، حرمت ساقط میشه به همون قید عدم اشتغال به اهم، و قید حرمت قید حرام، این حسه اصلا حرام نیست، قصد قربت هم اگه عبادی شد دیگه اینجا درست میشه، چون دیگه حرمتی هم نداری، دیگه فرق بین دو فرض نمیشه، دو ملحق به امر به جامع، امر نهی به فردم خورده باشه اینجا نهیه نیستش، چون قید حرمت قید حرامه، این فرد اصلا حرام نیست، وقتی حرام نشد قصد قربتش هم میاد، فقط واجب. اما اگر نه مساوی بود یا حرمت ملاکش اقوا بود، ملاک امر هست ولی ملاک مفضول مرجوح نه راجع، یا ملاک مساوی، اینجا اگر اینجوری بود که ملاک حرمت یا غالب بود یا مساوی بود، امر یقینا نداریم در اینجا، و اگر ملاک حرمت اقوا بود نهی فعلیه، نهی رو داریم، حالا نهی از قید یا نهی از مقید، و امرم ساقط شده، امر نداریم، چون نه امر مطلق اینجا معقوله، نه امر مشروط برد. ولی ملاک، ملاک امر اینجا هست، چون کشف کردیم که ملاک هست. وقتی این ملاک اگر مأمور به توسلی بود، خب صحت از راه تحقق ملاک درست میشه. یعنی اگه این رو انجام داد دیگه بعد اعاده نداره، قضا نداره مثلا خارج از وقت، چون ملاکش رو حاصل تحصیل کرده، گرچه کار حرامی هم کرده اگر ملاک حرمت اقوا بود. اگر نه متساوی بود حرمت هم نداره، نه حرمت داره نه وجوب داره، هر دو علا حد سیانه. ولی اگه انجام داد ملاک وجوب رو انجام داده بعد عاده نداره یا قضا نداره، اگه انجام نداد بعد باز قضا بکنه، ولی مخالفتی نکرده اگه انجام نداد چون وجوب نبوده، امر نبوده، تنها ملاکی بوده، اون ملاکی که در مقابلش همون اندازه یا بیشتر ملاک دیگری از ترکم میکرده، اون ملاک دیگری برای مولا حفظ کرده. پس اگر توسلی بود حکم روشنه که در اینجا مکلف، مکلف به انجام دادن نیست، یا مخیره اگر متساوین باشه، یا ملزم به ترکه اگر ملاک ترک و حرمت اهم باشه. اگر عبادی بود میتونه این را انجام بده با قصد قربت؟ نمیتونه این را انجام بده با قصد قربت. چرا؟ چون اگر حرمت اقوا باشه که مشخص قصد قربتش نمیاد، در فرضی که علم قدرت بر قصد قربت نداره با علم به حرمت، متساویه این هم باشه بازم قدرت بر قصد قربت نداره، چون متساویه معناش اینه که این فعل و عدم فعلش برای مولاش علا حد سیانه، دیگه نمیتونه اضافه کنه به مولا، مثل مباهه، آدم فعل مباه نمیتونه به خاطر مولا انجام بده، نه. بنابراین قصد قربت هم در اینجا نمیاد، فلذا با علم قصد قربتش هم نمیاد، با جهل هم قصد قربتش نمیاد اگر بدونه. البته فرضه که علم به تساوی جاییست که جهل نداشته باشه، ولی اونجا خیال میکنه این ملاکش فعلیه و اقواست، پس قصد قربت هم نمیتونه بیاد با علم به این که اینا ملاکاشون متساویه. یک فعلی که ترک و فعلش یک اندازه برای مولا ملاک داره، مضاف به مولا نمیتونه بشه، قصد قربت هم نمیتونه بیاد. اگر این قصد قربت چه امر نه خورده باشه به فرد، به مقید، چه خورده باشه به قید یا تقید، اونم همین جوره. چون اگه خورده باشه به قید و تقید، درست فعل مأمور به غیر از فعل منهی و عنه اگر امر و نهی بودن، دو فعلن، دو تا شیئن، یکی ملاک، یه فعل ملاک مثلا امر درش هست، فعل دیگه ملاک نهی درش هست، ولی چون این دوتا متلازمه اینن، مکلف غیر از این دوتا هم نمیتونه انجام بده. مثل فرض وجود مندوحه نیست که بگه من اون فعل رو میتونستم فی نفسه انجام ندم یا در جای دیگه انجام بدم، اونجا چون اصل فعل در اختیارش بوده میتونه اصل فعل را که غیر از قیدشه و تقیدشه مضاف به مولا انجام بده. اما اینجا چون با هم متلازمه اینن، هر وقت اون را انجام بده اون قید محرمی که همون اندازه یا بیش از اون مقدار مبغوضیت داره هم داره، اینجا اگر متلازمه اینن باشن قابل اضافه به مولا نیست، باز اضافه به مولا شدنش مشکله. یعنی درسته دو فعله، ولی دو فعلیست که با هم متلازمه، اگر یه انجام داد اون یکی دیگه که مبغوضه انجام میگیره، درسته این برای مولای مصلحتی ایجاد میکنه، ولی همون اندازه یا بیشتر از اون مفسده هم اون لازمش ایجاد میکنه. اینجا هم شاید بشه گفت این چنین فعلی را، گرچه مستقلن دوتا فعل، اضافه به مولا نمیشه کرد این را، اگر تلازم داشته باشه. اگر تلازم نداشت بله، مثل نماز و نظر به اجنبی، چون تلازم نداره با هم، میشه نماز اضافه به مولا کنه، اجنبی نظر به اجنبی هم که حرام دیگری داره انجام، ولی وقتی با هم متلازمه یعنی ضدینی باشن که لا ثالثن، این ملازمه با اون، اونم ملازمه با اینه، اینجا حتی اضافه به مولاش هم مشکله بتونه شکل بگیره، چون بالاخره مولا میگه تو این فعل برای چی برام انجام دادی؟ برای مصلحتی که درش هست، تو میدونی این فعل وقتی انجام بدی لازمش هم انجام میشه که اون تقید یا قیده و او بیش از این مقدار از من برای من مفسده داره، چه تو اینو به خاطر من انجام میدی؟ این خاطر خواهی اینجوری حیثی نیست، مجموعی، اگه کسی گفته شد باز مجموعی هم لحاظ بشه، این فعل رو نمیتونه انسان مضاف به مولا کنه. اگه کسی این رو بگه دیگه در اون شق دوم هم باز اون تعبدیش مقدور نیست بر مکلف قصد قربت. ولی اگه توسلی بود بله ملاک حاصل میشه، و اگر اثری باره بر تحقق ملاک از قبیل نفی اعاده بعد مثلا یا قضا، اون اثر بار میشه. به جهت در حقیقت میشه اون مدلول التزامی که عرض کردیم، او اگه قبول شد از تعارض میاد بیرون، نه به لحاظ امتناع تعارض هست چون اجتماع نیست، نه به لحاظ تکلیف به ما لایطاق تعارض هست، به لحاظ تکلیف تعارض هست، ولی ملاک به لحاظ ملاک ملاکش محفوظه، چون دلیل امر به دلالت التزامی عقلایی یا عرفیش اینجا اثبات کرد ملاک در اینجا هست. وقتی ملاک باشه، وقت اگه ملاک اهم بود خطابم میاره دنبال زر خودش، میگیم پس وجوب هست، حرمت ساقط به اون بیانی گفته شد. اگر مساوی یا مرجوح بود نسبت به دلیل حرمت، ملاک حرمت، بله ملاکه هستش در توسلی، گرچه در تعبدی نمیتونه قصد حرمت کنه، در توسلی ملاکه هستش، این ملاکه ایجاد میشه به همون دلالت التزامی اگر مکلفی رو انجام بده. ولی خب اگر حرمت ملاکش حقوقی بود حرام هم انجام داده، اگر مساوی بود حرام هم انجام نداده، ولذا بعد دیگه قضاوای عاده نداره، که نتیجه صحته. اگر توسلی باشه نتیجه صحته در حقیقت. ولی با این تأویل ها و توجیه ها، ولی ابتداعا اینا میشه مثل زده اینی که سالس نداره، بازم تنافی و تعارض لولا اون دلالت التزامی بین این اطلاق امر و اطلاق نهی شکل میگیره. این حاصل نتیجه گیری در مسئله اوله، مون مسئله دوم که بحث آینده است.